جان دقایقم بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو.
همسفران شب، وقتتون به خیر باشه. از اینکه در این دل شب بیدار هستید و شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و از شما خوبان شنونده دعوتون میکنم شنونده رواق تماشای امشب ما باشید.
رواق تماشا.
این سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای آشنا، بسیار خوشحالیم که همراه هستید با برنامه خودتون رواق تماشا. امیدوارم که برنامه رواق تماشای امشب را همپایی بکنید. در خدمت شما خواهیم بود. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون که مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگیش میزبانی میکنه از تنی چند از کارشناسان، خبرگان و نخبگان این عرصه و تلاش میکنه با زاویه دید این دوستان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو نسبت به مفاهیم و مباحث مد نظر خدمت شما تقدیم بکنه. آنچه در رواق تماشای امشب شنیدنی خواهد بود، ارجحیت منافع ملی نسبت به نگاه شخصی در حوزه حفاظت از محیط زیست. مطابق رسم همیشگی، البته حرکت کشتی رواق تماشا از اسکله خودش تا رسیدن به مقصد قطعا سکاندار عالم، خبره و ناخدای با خدای مثل دکتر فرح‌بود رو میخواد. شبتون بهشت جناب دکتر فرح.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز و گرامی، خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو که صدای ما رو از تهران، از داخل استودیو جام جم میشنون، عرض ادب و احترام و شب بخیر.
بسیار سپاسگزارم. من هم به همراه شنوندگان عزیز تمام قد گوشم به بحث شما و دوستان عزیز همراه هستش.
متشکرم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشن. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما عزیزان. امشب مهمانان عزیزی در داخل استودیو حضور دارند. قرار در رابطه با ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی در موضوعات حفاظت از میراث فرهنگی کشور عزیزمون ایران صحبت بکنیم. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در اینجا حضور دارن رو معرفی بکنم و در ادامه به موضوعات مرتبط با این مسائل بپردازیم. جناب آقای دکتر سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری. آقای دکتر سلام و عرض ادب، شب بخیر خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و شب رو بر شما و شنوندگان محترم شب بخیر میگم.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای ابراهیم شقاقی، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و شب خوش دارم حضور مجری محترم، مهمانان گرامی داخل استودیو و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون، متشکر. عرض ادب و احترام شب بخیر خدمت جناب آقای دکتر سید هادی احمدی روینی، مدیر کل حفظ و احیای بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.
به نام خدا، بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و امیدوارم که برنامه خوبی خدمتتون باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خب شنوندگان عزیز، وقتی صحبت از میراث فرهنگی میشه، شما تو تصورات خودتون به چیزهای مختلفی فکر میکنید. ممکنه به موزه فکر بکنید، به خونه های قدیمی فکر بکنید، به سکه هایی که زیر زمینه فکر بکنید، به همه چی ممکنه ما فکر بکنیم و بالاخره این موضوعات جالب و هیجان انگیزی هستن، ولی از یه طرف باید بدونیم که یه سری قوانین و مقرراتی هم وجود دارن که اینها رو قرار حفظ بکنن، حفاظت بکنن و مواظبشون باشن، چون بالاخره این میراث فرهنگی در اصل آنچه که به ما ارث میرسه از اجداد ما که داره ارزش هست، قرار ما مواظبشون باشیم، حفاظت از اینا بکنیم و اینا رو به نسل بعدی انتقال بدیم. همونطوری که نگاه میکنیم بعضی از این آثار ممکنه هزاران سال در سرزمین عزیزمون ایران قرار گرفتن، هزاران سال دیگه هم پا بر جا باشن. بنابراین ما باید دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم که این بناها و آثار در بهترین شرایط حفظ و نگهداری بشن. ولی از طرف دیگه بعضی موقع ها بحث شخصی ما در مقابل بحثای عمومی و اجتماعی قرار میگیره. اینجا منافعی وجود داره که منافع شخصی ما هست و منافعی وجود داره که منافع عمومی هستش. حالا اینکه ما چقدر باید واقعا از حق و حقوق خودمون بگذریم و این رو به مردم عزیزمون هدیه بدیم، قانون و مقررات چه برنامه‌هایی برای این دیده، چه کمبودهایی وجود داره، موضوع بحث امشب ما هستش. در ابتدا اجازه میخوام که با آقای دکتر سعید کریمی شروع بکنیم، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری. آقای دکتر مجدد خیلی خوش اومدید. من در ابتدا قبل از اینکه اصلا این موضوع بحثمون شروع بشه، دوست دارم حتما شنوندگان عزیزم علاقمند هستن بدونن که در دادگاه‌های ما موضوعاتی که مرتبط با میراث فرهنگی هستش به صورت خیلی خلاصه توضیح بدین که این روزا چه معضلات و مشکلاتی ما توی دادگاه‌ها داریم که شما به عنوان افرادی که دارین تلاش می‌کنین حفظ بکنید این آثار رو، گریبانگیر اونها به یه شکلی هستید.
موضوعات راجع به میراث فرهنگی از جنبه‌های مختلفی در مراجع قضایی طرح میشه. شاید اون چیزی که بیشتر شنوندگان محترم باش معنوس باشن اون جنبه های مثلا یافتن گنج و یا کاوش های غیر مجازی است که در اماکن تاریخی فرهنگی کشور ما اتفاق می افته، یا به هر حال تعرضاتی که به حریم یا خود این اماکن و تأسیسات انجام میشه. خب این موضوعات در دادسراها و دادگاه های جزایی بحث و بررسی میشه با توجه به گزارشاتی که معمولاً یگانهای حفاظت میراث فرهنگی یا ادارات میراث فرهنگی در شهرستانها، استانها به دستگاه قضایی ارجاع میدن. خب این قسمت جنبه جزایی داره، بحثای استفاده از فلزیاب‌ها که مقررات خاص خودشون در ممنوعیتشون داریم. یک سری بحثایی که در دیوان عدالت اداری مطرح میشه راجع به اماکن و آثار تاریخی، بحثایی من اگه بخوام چند نمونهشو عرض کنم، مثل درخواستایی که اشخاصی که اماکنشون به عنوان آثار ملی ثبت شده در دیوان عدالت اداری مطرح میکنن و درخواست خروج اونها رو دارن، با حالا استدلالهایی که مطرح میکنم یا اشخاصی که اماکنشون در محدوده یا ممکنه حریم آثار تاریخی فرهنگی قرار گرفته و از جهت ضوابط ساخت و ساز محدودیت هایی برای اونها ایجاد میشه، خب اینها دعاوی رو در دیوان عدالت اداری مطرح میکنن و درخواست پروانه ساخت میکنن یا خروج این اماکن رو از حریم یا محدوده آثار تاریخی و فرهنگی، یا اعتراضاتی دارن به ضوابط مربوط به آثار تاریخی فرهنگی و اماکنی که در این زمینه وجود داره.
بله.
و ممکنه به تبع این مسائل در دادگاه‌های حقوقی هم دعاوی علیه سازمان میراث فرهنگی در رابطه با حالا مطالبه اجرت المثل یا مطالبه بهای این اماکنی که در اختیار داره، یا حالا من اشاره خواهم کرد که یه مقرراتی برای تملک آثار تاریخی و فرهنگی ما داریم، اختلافاتی پیش بیاد در نحوه پرداخت اونها، این قسمت هم ممکنه در دادگاه‌های حقوقی مطرح بشه. و مجموعاً سه قسمت دستگاه قضایی به نوعی در واقع با این موضوع درگیر هست که حالا من چون در دیوان عدالت اداری حضور دارم، دعاوی متعددی از در این خصوص علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح میشه. حالا قسمت ظاهراً عمده بحث امشب ما راجع به اماکن هست.
دقیقاً درسته.
نه حالا مثلا بحث میراث معنوی یا بحث‌های حوزه گردشگری.
چون اگه بخوایم آقای دکتر اینا رو خیلی صحبت بکنیم شاید چندین جلسه بعد صحبت بکنیم در رابطه با امشب، اگر دوستانم موافق باشن این رو بیشتر به آثار و اون ابنیه‌های تاریخی ارتباط بدیم که واقعاً موزل و مشکلات خیلی از افراد هستش.
حالا می‌خواید من یک تعریف قانونی از این موضوع داشته باشم؟ چون دوستان حالا
خیلی عالیه.
ببینید اون قانونی که الان به عنوان قانون قدیمی مجرا هست در این حوزه، قانون راجع به حفظ آثار ملی، خب در ماده اولش تعریفی کرده که
بله
به عنوان یه تعریف قانونی من میخونم و یک اصلاحیه یا یک مکملی هم که بعداً بهش الحاق شده اون رو هم میخونم که یک تصویر قانونی شنوندگان محترم
داشته باشن
از این موضوع. اون قانون سال 1309 شمسی تصویب شده و عنوانش هم از قانون راجع به حفظ آثار ملی که در ماده اولش این گونه میراث فرهنگی رو در این حوزه اماکن رو تعریف میکنه: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، هم از منقول و غیر منقول، با رعایت ماده دو این قانون میتوان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده
بله
و جنبه عمومی دارد، جزء آثار ملی و آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی با شؤون ملی واجد اهمیت است، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملی محسوب و تحت حفاظت و نظارت دولت میباشد. در سال 1352 یه ماده واحدهی تصویب شد که در واقع دایره این موضوع از نظر تاریخی توسعه پیدا کرد. این ماده واحده در واقع بیان کرد که به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شؤون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملی مذکور در قانون مربوط به صرف رساند. حالا بله. اگه دوستان بزرگوار از سازمان میراث فرهنگی این مکانیسم ثبت این آثار ملی رو برای شنوندگان محترم یعنی یه روال اداری شناسایی و پروسش رو توضیح بدم فکر میکنم
بسیار مفید خواهد. مرسی آقای دکتر از اینکه این قوانین رو گفتید، خیلی جالبه. خب آقای شقاقی، با توجه به اینکه شما مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور هستین، دو تا قانون رو آقای دکتر کریمی فرمودن که یکی متعلق به سال 1309 هستش که در اصل مسبب 12 آبان ماه 1309 هستش، که یه دونم در سال 1352 ماده واحده اضافه شده. چرا قوانین ما اینقدر بعد برگردیم به عقب، یعنی به سال 1309 که میگه که اگر یه اثری تا اقتدام دوره زندیه باشه. ببینید در سال 1309 که در دوره خودش هستش میان محافظت میکنن از آثاری که تا اون دوره به جا مونده، ولی بعد این وسط خب خانه های قاجاری دیده نمیشن اصلا، چون خب داره زمان این رو اعلام میکنه که اصلا از دوران قاجار صحبتی نیست و ارزش به اون شکل دیده نمیشه. میایم جلوتر نگاه میکنیم، میبینیم که 1352 میگه که به وزارت فرهنگ و هنر اجازه میدیم که علاوه بر اون اگه شأن ملی هم داشت احسن، ولی اون شأن ملی رو باز تعریف نمیکنه، میگه این وزارت خونه که الان در اصل وزارت میراث فرهنگی سند دست گردشگری کشور است این رو بعد تعیین بکنه. بنابراین اینجا یه بحثی باز میشه که سلیقه میاد به یه شکلی وسط. از طرف دیگه من این برای خودم همیشه سواله که حالا پرحرفی هم میشه ولی دوست دارم این رو بهش فکر بکنیم، شنوندگان عزیزم فکر بکنن. آقای دکتر گفتن خیلی هم میان دیوان عدالت علاقه مندن خونه شون از سفت بیاد بیرون. اینجا تضاد وجود داره، ما میگیم این چیزی ارزشمنده، اگر ارزش مثلا ما میگیم طلا چیز با ارزشیه، ما میگیم مثلا این اتومبیل با ارزشه، این خونه با این چه جور ارزشیه که طرف میگه من اینو نمیخوام، بیاین اینو از من بگیرید از ثبت خارجش کنید، من میخوام همون خونه عادی رو داشته باشم. چطور میشه یه تابلویی که مثلا بومش 1000 تومنه 10000 تومنه 5 یه اثر روش میکشه یه آدم به اسم پیکاسو میلیون ها یورو قیمتش میشه، این کلمه ارزش رو ما بهش میدیم، ولی چرا یه خونه تاریخیه که ما میایم ثبت میکنیم تو فهرست آثار ملی بعد نگاه میکنیم میبینیم که این بهش میگیم این خونه با ارزشه ولی مالکش میگه من نمیخوام این رو این واقعا مسئله مشکلاتی هستش که مردم باش درگیرن. من خواهش میکنم که توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، ممنون از جناب آقای دکتر کریمی که در واقع به قوانین پایه و اساسی حفظ صیانت از میراث فرهنگی کشور اشاره کردن. ما به غیر از این دو قانون، چون شما در یک مقطعی فرمودید که چرا فقط 1309 چرا 1352، نه ما قوانین دیگری هم راجع به حفظ و صیانت از میراث فرهنگی داریم. به استناد بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوبه سال 64، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخ کشور به عهده وزارت میراثه.
بله.
بر اساس بند 6 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که الان وزارت میراث فرهنگی مصوبه سال 1367، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های زیرب یکی از وظایف 24 گانه وزارت میراث فرهنگی است. ما به غیر از این قوانین حقوقی قانون مجازات اسلامی رو داریم، فصل نهم، حالا من بشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6 این 12 ماده راجع به، یعنی یک فصل مستقل رو در قانون مجازات اسلامی ما داریم.
بله.
به نام فصل نهم، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی. 12 ماده اومده و مشخص کرده که تخریب، حفاری غیر مجاز، خرید و فروش، حمل، نقل، هر آنچه که شما فکر بکنید که جرائمی میتونه به عنوان جرائم علیه میراث دیده بشه تو این فصل نهم دیده شده.
بله.
و این قانونی که قانون
در قانون مجازات اسلامی
و اخیراً هم چیز شد، اخیراً هم در واقع اصلاح شد. پس ما از لحاظ قوانین ضمن داشتن قوانین پایه قوانین جدید هم داریم و همه اینها با هم دیگه مرتبطه. ما از این بابت به نظر من میرسه مشکل نداریم. حالا مشکل رو صحبت میکنیم جای دیگه است. یکی همین که میفرمایید که چرا مالکین زمانی که احساس میکنن یا ابلاغ میشه بهشون که اثر غیر منقولشون ملکشون در شرف ثبته، خب اعتراض میکنن به موضوع. فرح بود اولش که اعتراض عموم مردم به تصمیم‌های دولتی در قانون اساسی دیده شده در دیوان عدالت اداری. من به عنوان حقوقدان نمیخوام این رو در واقع منکوب کنم، چون در یک چارچوب دموکراسی کامل مردم باید بتونن اگر به تصمیمات دولتی اعتراضی دارن یک مرجعی جایی باشه برن اعتراض بکنن.
درسته.
این نفس اعتراض. حالا اینجا چرا آقایون اعتراض میکنن مالکین؟ به خاطری که منفعتشون تو اینه. ببینید الان سالیان سال هست که با توجه به در واقع صعود ارزش‌های املاک اینا خب قیمت پیدا کرده، همین باعث میشه که صاحبان املاکی که خونه های قدیم رو رها کرده بودن و ول کرده بودن یا بعضا مالکین در خارج کشور هستن وکالتنامه بدن ادعی بیان اینا رو پیگیری بکنن. چرا؟ چون ارزش پیدا کرده، در موقعیت های خوب هست، میکوبن تجاری و اداری و سودش رو میبرن. خب این قصه طبیعیه که در واقع این اتفاق بیفته. حالا من صحبت های دیگه دارم، نمیدونم حالا تو بخش های دیگه یا بعد
در ادامه برمیگردیم خدمت شما که بشنویم. خب آقای دکتر احمدی در خدمتون هستیم، در همین رابطه صحبت بکنیم.
من یه فرمایشی آقای دکتر کریمی داشتن، در حقیقت فرمودن که روال سطح رو توضیح بدیم. ببینید همجوری که فرمودید طبق قوانین یک بند دیگه بعد از اون بندی که شما فرمودین در قانون اساسی نو وجود داره که دولت باید اعلام کنه به مالک که این خونه شما واجد ارزش شناخته شده و مالک هم حق اعتراض داره، همونجوری که جناب شاغلو فرمودن. روال همین روال هست، ما بعد از این که شناسایی میکنیم یه اثری به نظر میاد ارزشمنده، قبل از این که ثبتش کنیم این رو به مالک یا مالکین اطلاع میدیم. این اطلاع ممکنه به صورت یک نامه به ایشون باشه، اگه پیدا نشه ممکنه در جراید اعلام بشه.
اگه موافقت نکنه دکتر
عرض میکنم، و وقتی که بهش ابلاغ شد که ما ملک شما رو میخواییم ثبت کنیم حق اعتراض داره. تا زمانی که این ابلاغ به مالک انجام میشه ما رضایت رو نمیخواییم، فقط ابلاغ کافیه تا این بره در اون شورا مطرح بشه و در شورا تصمیم بگیرن اینجا ثبت میشه یا نه. بعد از اینکه ثبت شد مالک میتونه نسبت به این ثبت اعتراض کنه در یک کمیته‌ای که متفاوت هست با اون شورای ثبت. این اعتراض بررسی میشه، اعتراض مالک میتونه به قدمت باشه، به ارزشمندی باشه، و اون کمیته مستقل میتونه این ادعاهای مالک رو بررسی کنه و به مالک ابلاغ میکنه که این اعتراض درست هست یا نه. و اگه اجازه بده که این اعتراض وارد نیست، این اثر طبق قانون ثبت میشه و توسط بالاترین مقام که در قانون وزارت فرهنگ اون زمان دیده شده که الان تبدیل شده به وزارت میراث، این ثبت ابلاغ میشه و مثل یک قانون در کشور باید اجرا بشه.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. آقای خرمی، با دوستان داریم صحبت میکنیم
بله.
در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی و قوانین و مقرراتی که وجود داره. وسط هم واقعا من میبینم که یه اختلاف نظرهای وجود داره بین مالکین، دادگاه های مرتبط و وزارت میراث فرهنگی که دارن، البته همه دارن تلاش میکنن حق و حقوق خودشون رو به یه شکلی حفظ بکنن.
کاملا.
ولی یه کوچه وجود داره آقای خرمی، تو این کوچه همه این خونه ها میسازن، ملکشون سه برابر میشه، ولی خونه ما اون وسط افتاده و به ما گفتن خونه شما ارزشمنده. از نظر منم ممکن ارزشمند نباشه و این رو به شکلی سازمان میراث فرهنگی ثبتش میکنه. این حق و حقوق من کجا دیده میشه؟ اینا هم دوست دارم بعداً با صحبت بکنیم که ببینیم چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم و چه میتوانیم برای آینده چه چیزایی تعریف بکنیم که این رو ببینیم. در خدمتتون هستم.
اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، دارید شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا.
صحبت های آقای دکتر کریمی رو در ادامه میشنویم.
بحث میتونه حول چند محور مطرح بشه. یک، شفاف سازی مکانیسم ثبت آثار ملی.
بله.
چون به هر حال محدود کردن حقوق مالکانه اشخاص در خصوص املاکشون باید به یه روند شفافی صورت بگیره و اشخاص در جریان کلیه فرایندهایی که در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری راجع به ثبت قرار میگیره و اتفاق میفته قرار بگیرن. چه بسا من حدس میزنم اگر بسیار از بزرگواران و صاحبان این املاک در جریان این روند قرار بگیرن و ببینن که دارن با در واقع این اتفاقی که در سازمان یا وزارت میفته ملک اینها به عنوان اثر تاریخی فرهنگی شناخته میشه چه بسا خوشحالم بشم.
بله،
یک ملکی که در اختیارشون هست به عنوان یک اثر ملی شناخته شدن ممکنه برای بسیاری از اشخاص اتفاقی فرایند خوشایندی باشه و اتفاق خوشایندی باشه. حالا طبیعتاً ایده‌ای هم از حقوق مالکانشون محروم میشن که اگر یه فرایند شفافی در روند ثبت آثار ملی در معرض دید اینها قرار بگیره و در جریان قرار بگیرن، فکر میکنم چالش اعتراض اونها در مراجع قضایی هم کمتر بشه.
بله. حالا شما ببخشید، فکر میکنید بهتر نیستش که ما اگر بهشون میگیم که از شما یه چیزایی رو سلب میکنیم، یه چیزایی هم در قانون ببینیم که بهشون بدیم؟
خب متاسفانه حالا این بحث آسیب شناسی داره که مفصل من دوستا نکتهش رو اشاره میکنم. بله. که باید واقعا بحث بشه. ببینید در موارد دیگه قانون گذار آمده و برای جبران خسارت هایی که یا حقوق از دست رفته که اشخاص دارن در مورد املاکشون قوانین و مقررات زیادی وضع شده. مثلا ما یه قانون تعیین وضعیت املاک داریم که پیش بینی کرده که اگر ملکی در طرح دولتی قرار بگیره تا یه مدت این ملک استعلام بایکوت میشه، اگر نشه اون طرح رو اجرا کرد حقوق مالکان اشخاص برمیگرده.
درسته.
مثلا یه طرحی در فضای آموزشی قرار میگیره و امثال اینا، اگر اون مکانیزم و مواردی که در این قانون هست اقدام به تملکی ملک نشه، حقوق مالکان شخص برمیگرده و میتونه بده ساخت و سازش رو طبق ضوابط انجام بده. حالا من چون قوانین متعدد هست اشاره میکنم، مثلا آخرین قانونی که ما داریم قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشوره.
حریمه.
یک قانونی در سال 93 تصویب شد که به هر حال بعضی از املاک اشخاص در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن قرار میگیرن.
درسته.
فرض کنیم یه پادگانی ما داریم، یه مقر نظامی داریم، یه مقر اطلاعاتی داریم.
درسته.
یا حتی یک مقر دولتی داریم مربوط به سران قوا یا جاهای دیگه مجلس که بنابراین باید یه حریم حفاظتی داشته باشه.
درسته.
خب این طبیعتا موجب یه محدودیتی برای مالکین میشه. قانون شفافی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که حالا من یه بندشو مثلا برای شما بخونم که اگر این محدودیت ایجاد میشه حقوق از دست رفته صاحبان این املاک جبران میشه. مثلا در ماده 8ش اشاره میکنه که دستگاه‌های اجرایی موظفن اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند و در تفسیرش میگه دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین نماید. یعنی این در مورد حریم حفاظتی امنیتی اماکن کشور پیش بینی شده. اگر شما نمیتونید ساخت و ساز داشته باشی، فرض میکنیم ملک شما در حریم مجلس شورای اسلامی است، باید بودجه رو پیش بینی کنی، اگه لازم اینو تملک کنی، حقوق از دست رفته یا خساراتی که ناشی از فرض میکنیم به جای این 4 طبقه به این ملک اجازه ساخت 2 طبقه رو میدی، این خسارات ها جبران بشه.
بله.
اما در مورد آثار فرهنگی ما یه قانون داریم،
47
منتها. بله. در قانونی که اشاره کردم این حالت تکلیفی داشت، دولت رو مکلف کرده بود که این کار رو انجام بده. اما در مورد قانون راجب اراضی و ابنیه و تأسیسات آثار تاریخی و باستانی که در سال 1347 پیش بینی شد، این اختیاری است و راجب تمام املاک نیست.
بله.
من ماده‌ای از این قانون رو برای شما بخونم. هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسی های باستانی احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد، وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد این قانون عمل می کند. یعنی جایی که نیازه، شما فرض کنید مثل پرسپولیس یا جاهای دیگه ممکنه ما بخوایم اون آثاری که ثبت جهانی شده رو خریداری کنیم، نگرشون داریم، ولی آثار ملی ما فراوانه، تکلیفی نشده که تمام آثار ملی.
بله.
تملک بشه، یا اگرم تملک نمیشود برای جبران زیان یا خسارتی که اشخاص که املاکشون در فهرست آثار ملی ثبت میشه مکانیزمی پیش بینی نشده، الزامی به پرداخت بودجه خرید، پرداخت خسارت نیست. یه اختیاره که اگر لازم شد این کارو انجام بدن. درست. که طبیعتاً با توجه به فراوانی اماکنی که آثار ثبت ملی ما شدن و محدودیت‌های بودجه فراوانی که در این بخش داریم، حالا من آمار ندارم، دوستان اگر از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ارائه بدن چه تعداد از آثار ملی ما واقعا تملک شده، خریداری شده توسط دولت، فکر می‌کنم غالب اینها